بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال عبد السلام بن صالح الحروی سمعت ابا الحسن رضا علیه السلام یقول رحم الله عبدا احیا امرنا فقلت له فکیف یحیی امرکم قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لتبعونا. حدیث معروفی است از وجود مقدس امام هشتم علیه الصلاة والسلام که عبدالسلام ابن صالح حروی نقل میکنه. آقا فرمودن رحمت خدا بر بنده ای که امر ما رو زنده کند. سوال میکنن که چجوری امر شما رو زنده کند؟ فرمودن یاد بگیره به دیگران برساند. کافیست که برساند، چون اگر درست برساند مردم از ما متابعت میکنند. در آستانه مستحضری تعطیلی تابستان قرار داریم، طبیعتا باید دوستان برای تابستونشون برنامه داشته باشند. به همین خاطر من این موضوع رو انتخاب کردم که مقداری با هم صحبت کنیم. میدونید ما بابی داریم در دینمون، باب تبلیغ، باب ارشاد جاهل. متاسفانه بنا به دلایل گوناگون خب الان تحت شعاع قرار گرفته. اولا یه فضای حوزه نجف دوباره یواش یواش داره بر فضای حوزه قم حاکم میشه. کسانی که هر دو حوزه رو درک کردن میگن تفاوت حوزه نجف با حوزه قم در همین تبلیغشه. در حوزه نجف ما مقوله‌ای به نام تبلیغ نداشتیم. حالا یه وقت استثناءً یه صاحب جواهری پیدا بشه بره تبلیغ، یک شیخ جعفر کاشف الغطایی بره تبلیغ، ولی عموم حوزه مقوله تبلیغ نداشتن. حتی خودش هم یه عواملی داشت، چون عمده حوزه نجف ایرانی ها بودن، افغانی ها بودن عموم. خب اینا زبان مردم اونجا رو درست نجف همه فارسی حرف می زدن. اگه عربی هم می زدن از اون عربی هایی بود که ماها گاهی حرف می زنیم. دو زبان بود، مثلا فرض کن طلبای افغانی الان کشور ما که بخوان در کشور خود ما برن تبلیغ و موفق نمیشن، با اینکه تازه دو تا زبان هم نیست، گویش مقداری فرق میکنه. امکانات نبوده، وضعیت نبوده، پذیرش نبوده، ولذا تفاوت اساسی این دو حوزه رو همین میگیرن که اونجا تبلیغ نبود و اینجا تبلیغ بود. از دیر زمان الان فضا داره میره باز به طرف همون وضعیت. یک طیف وسیعی از طلاب، نه یکی دو تا، سه تا، صد تا، 200 تا، 500 تا، 1000 تا، طیف وسیعی میدونید درگیر کارهای نهادهایی شدن که در خود قوم هست، از شورای مدیریت، از سازمان تبلیغات، از اوقاف، از دفتر تبلیغات، از پژوهشکده، از پژوهشگاه، نهادهایی که میدونید دیگه کم نیست در قوم، ده ها و صدها از این نهادها هست. یه مقداری باز همون فضای نجف که مثلا طلبه که میره تبلیغ بی سواده یا مثلا با فقه و اصول کمتر انس داره و این دوستان ضربه میزنه. از اون طرف نیاز شدید، از اون طرف هم این فضا دو دفعه داره زنده میشه. حالا ما کار نداریم، حالا حرف ما که بیرونم انعکاسی نداره یا کمتر داره، دوستان احتیاج شدیدی است. ما بی ارتباط نیستیم با بعضی از مسئولین، گاه طبق آماری که به ما دادن اگر اشتباه نکنم میگن 70,000 مسجد ما در کشور داریم که یا روحانی نداره یا تق و لق و امثال زاده. در بیش از 100 شهر نیاز به امام جمعه دارن که ندارن. حال تازه به قول خودشون، من تعبیر خودشون رو میگم، با همه تنزلهایی که کردن و شرایط رو که فاکتور گرفتند و کنار گذاشتند و عبور کردن، ولذا یک نسل‌های گاهی بوده، نسل‌های غیر موفق، در عین حال میگن بیش از 100 شهر، 100 شهرستانه که ما نداریم. در روستاها دیگه خودتون خبر دارید، شهرهای خودتون، ولذا دوستان تلاش کنید. اولا طول سال انسان باید بخونه. رسول خدا فرمودن که ان دین الله لن ینصره الا من هاته من جمیع جوانه. حالی دفعه آدم از خودش میگه، دفعه از رسول خدا میگه. لنم که میدونید برای نفی عبده، نفی با تأکید. ان دین الله لن ینصره الا من هاته من جمیع جوانبه. از همه جوانب باید آگاه باشه، و الا همون داستان زراره میشه که دیروز دیدید. زراره از ارکان تشیعه، جز اون 4 نفری است که امام صادق اون یا امام باقر شک دارم اون جمله ماندنی رو گفتن، اما در عین حال تو اون حدیثی که دیروز یه بخشش رو من نقل کردم، نگاه کنید کلش رو ببینید امام چجوری باید کنترلش کنن که این آیه رو دیدی، اون آیه رو هم نگاه کن، اون آیه رو هم ببین تا به یک جای معتدلی برسی. به هر حال انسان، حال من موافق نیستم دوستانی مثل شما کل سال رو بخوان برن بیرون، بخوان پخش بشن. نه، باید یه حدودی به یه جایی رسید، تعبیری که ما گاهی کردیم حوزه سر خود شد و رفت. یه انسان وقتی میره بیتونه هر متن رو بخونه، هر متن رو تفسیر کنه، هر مطلبی رو جواب بده، ولی این تعطیلی ها که پیش میاد، نکنه دوستان یک 4 روز مسافرت این و بعد یه سفر عمره و بعد یه سفر کذاب و بعد یه سفر فلان و به هر حال کسانی که پذیرش دارن، جا دارن، بعضی از مراکز آموزشی که تابستان هست، حتی گاهی انسان تو بستگانش باشه، این انذر عشیرتک مخصوص پیامبر که نیست که، انسان تو بستگانش باشه اونها رو هدایت کنه، که فرمود یتعلم علومنا و یعلمها الناس. چیزی که وظیفه من و شما رو دوستان سنگین میکنه باز حساسیتی است که دشمن داره. در همین ایام فاطمیه نمیدونم روزنامه نوشتم، قاعدتا نمینویسم چون به هر حال صلاح هم نیست نوشته بشه، بعضی از خبیث‌های اهل تسنن در سیستان و بلوچستان سفارش کرده بودند به پیروان خودشون که مراسم عروسی، مراسم شادی در ایام فاطمیه، که به قول خودشون مبارزه بشه با این خرافه. عجیب اینه که جشن بخاری را می اندازند که نه بنیان داره نه ریشه داره، چیزی حدود 150-200 هزار آدم در زاهدان جمع میکنن، خرافه نیست. ولی اگر ایامی رو ایام فاطمیه بنامن که بالاخره سوال کنن که چی شد، این تاریخ به هر حال باید جواب بده، این میشه خرافه. اینا ببینید تا این حد هم گستاخند، گستاخ شدند، و هم از غفلت ما دارن، از اختلافاتی که ما داریم سر هیچ و هوچ، سر پوچ استفاده میکنن، هی زیاد طلبی، زیاد خواهی. و تا این حد که مثلا حتی وقتی دولت اعلان میکنه تعطیلی روز شهادت بی بی رو، میدونید که اعتراض میکنن، داد و قال میکنن که چرا اصلا تعطیل میشه کشور. در یه همچون فضایی ما هم که متاسفانه اینا رو داریم به عنوان دشمن دست چندم، من معتقدم اشتباه استراتژیک ما داریم میکنیم، ضمن که ما باید دشمنان رو دقیق بشناسیم. اگه دشمن درجه یک رو گذاشتیم درجه دو، درجه دو رو گذاشتیم درجه یک، خب اینا چیز میشه، سوء استفاده میشه. و هر حال از این فضاها، از این اختلاف سلیقه ها، از این ندانم کاری ها، از این فرصت هایی که به وجود میاد، خب اینا دوستان من و شما باید، البته اینم عرض بکنم که فقط منطق، فقط استدلال. اون جلسه‌ای که دو سه هفته پیش بود مال علمای سیستان و بلوچستان، اومده بودن در قم، در جامعه مدرسین جلسه بود، یه مطلبی که دوستان شما خود علمای شیعه اونجا و دلسوزان اونجا مطرح می‌کردن این بود که می‌گفتن بعضی‌ها میان و خب برخی مسائل رو مطرح میکنن که در نهایت به ضرر تشیعه. فرض کنید مستقیم رو چیزایی که اونا بهش اعتقاد دارن و اونا به اون سه نفر اول معتقدن، اونا رو به هر حال، خب شما وقتی که مستقیما رو همونا دست میذارین، مخاطب شما اون سنیه، من تو درس فقه هم گفتم الان وهابیت تلاش میکنه، میدونید، کاری بکنه که سنی معتدل رو بکشونه طرف خودش، چون میدونید خود سنی ها طیف گسترده شون اونا رو قبول ندارن، چون عقیده شون اینه که اونا هم ضربه زدن، لطمه زدن، هم از جهت تکفیری که میکنن اونا رو، هم از این جهت که میگن بالاخره شما مایه ننگ ما هستید. الان در خود عربستان که قار اینهاست و جنگل اینهاست توشون اختلاف دیگه. از عربستان که میاد بیرون، میاد مصر و میاد سوریه و میاد لبنان و میاد مراکش و میاد، این که دیگه مشخص. اگر دوستان ما نابخردی کنیم، کاری بکنیم که خلاصه رو چیزایی که اونا عقیده دارند برخورد منفی بکنیم، باعث میشه که من عرض میکردم در اون درس فقه، یه سنی معتدل اگر احساس کنه یه شیعه داره سب میکنه، بین شیعه ساب و وهابی میره به طرف وهابی، یعنی حل میدیم ما این قشر معتدل رو که کمم نیستن به طرف اونها، به اونها همینو میخوان. به همین خاطر ببینید امام هم میفهمن یتعلم و علومنا و یعلمها الناس، علوم ما رو برای مردم بگه، فقه ما رو بگه، کلام ما رو بگه، اون سعه صدر ما که از روایات در میاد بگه، توحیدی که ما داریم. شما کافیست که توحیدی که احمد حنبل و همین وهابیت که متهم میکنه همه رو به شرک، اینا اشرک و ناسه، چون اینا به یه خدای چشمدار و گوشدار و پادار و دستدار و حتما هم مثلا چاق، چون بزرگتر باشه بیشتر به چشم میاد، با این اشرک و شرکه، این خدایی که گوش داره، پا داره، دست داره، چشم داره، با قهران این خدا مکان داره، زمان داره، افسردگی داره، خب جسم دیگه چی میخوان؟ یعنی اشرک و ناسن اینا و انجسل نجاسات هم با این اعتقادشون، با خدایی که امام صادق، امام باقر، امام رضا بیان میکنن. به هر حال دوستان من این ور اون ور رفتم، تابستان در پیشه، البته این معناش این نیست که دیگه تابستان که میشه آدم درس و بحث و کلن ممکنه شکل مطالعه رو عوض کنه. خب در طول سال فقه و اصول و ممکنه فلسفه و کلام، خب در تابستون دیگه، حالا برنامه تابستون من به شما بدم جسارته در این سنین شما و حد شما، یه موضوعی رو انتخاب کنه، یک بحثی رو انتخاب کنه، کار بکنه، تحقیق بکنه. در کنارش من واقعا گاهی دوستانی میبینم که تا تعطیل میشه فرصتی پیدا میکنن، تبلیغ میپردازن، انسان نگاه میکنه چشمش روشن میشه، امیدوار میشه و انشاءالله این باید همگانی بشه. مهم اینه که دوستان فرصت هامون رو هدر ندیم و به کارهایی که ارزشمند نیست، یعنی آخر کار خوب فشارش بدید، چیزی توش در نمیاد، به این کارها انسان، کاری که اهل بیت میخوان بپردازه. خب امیدواریم انشاءالله بتونید و از کدام زمین ها اگر هست، یا حتی زمین ها رو به وجود بیارین، و اینی که براتون عرض میکنم نه برای الانتون، حتی 10 سال دیگه، 15 سال دیگه هم انسان به هر حال تبلیغ رو رها نکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دارید 539 یا نه 540؟ بله؟ ببینید این روایات رو امروز تمامش کنیم، بعد اون نبات و حساس رو کاری کرده یا نکردی؟ یعنی چه؟ از مجلسی چیز پیدا نکردی؟ نداشت یا نرفت؟ داشت. چی فرمودن آقای مجلسی؟ دانه رو که دانه شده داره و عبر را و حرکت 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 را
بذار این جنگرا باشون تو دنیا در راه ما بود دنیا در فکر ما بود حالا من به ذات این گیر
بسیار اینو میشه در رو خیلی سرس به میاد اگر ببخشید. البته این تعبیری که شیخ بهایی فرموده مجلسی هم ظاهراً قبول داشته فرموده در شیخ بهایی نقل کرده مجلسی دیگه جناب مجلسی شاید قرینش اون حدیث بعدی باشه یعنی شیخ بهایی از اون حدیث بعدی که داشتی من ابتدع رأی یا این رو مثلا قرینه گرفته برای اون قضیه. خب وجه اینم که به حساد بگه دانه به دانه بگه حساد یعنی کمترین تغییر رو بده چون دانه و سنگریزه میدونن خیلی شبیه همه دیگه یعنی اگر با یه اندک تغییری با یه نامگذاری صرف نامگذاری بعد بخواد تدین پیدا بکنه بله حالا نه اونا دیگر چیزای احتمالاتیست که نمیشه نفتیر اصلا وقتی بود ببینید من مخالف نیستم ما یه برخورد همین ابتدایی با این حدیث بکنیم و به همین شکل بگیم و رد بشیم اما یه بحثی دارن در بعضی از روایات دقت کنید در واقع اون یه فضای دیگه به حدیث میده که انسانها به اندازه معرفتشون به خدا معتقد میشن متدین میشن ولذا امام باقر میفرماین حتی انسانها حالا غیر از حیوانات یا غیر از جمادات انسانها هم اون خدایی که تصور دارن واقعا خدا نیست یک کمالاتی برای میبینن بعد این کمالات رو معمولا در یک قالبی تصور میکنن و بعد حتی فکر میکنن خدا اینطوره اینجوره ولذا امام باقر فرمودن که شاید خدایی که مثلا یک سوس تصور میکنه میگه دو شاخک داره تو اون روایت معروف پیش خودش میگه خب من با این ضعیفی دو تا شاخک دارم آیا خدای متعال با اون قدرت و عظمت نداره منتها شاخک‌های خدا رو ممکنه چیکار کنه بگه مثلا هر شاخکی 100 کیلومتره اما خدایی که بعضی حنابله و الان گفتم دیگه وهابی‌ها تصور میکنن ولذا امام فرمودن که اگر سوس بخواد خدا رو تصور کنه یه چیز در قالب حد خودش تصور میکنه انسان‌هایی که فرض کنید بت پرستن بت رو می‌پرستن خدایی که تصور می‌کنن در حد همون بته و لذا پرستش می‌کنن اگر بیام در یک چون این روایات در فضای امامت اومده بیام در فضای امامت مثلا شما نگاه کنید اهل تسنن چه برداشتی از امامت داشتن یه برداشت پیش افتاده بعدم یه سنگی رو گذاشتن گفتن هازا امام مگه نگفتن هازا خلیفه خلیفه اول خلیفه دوم خلیفه سوم گویا امام میخوان بگن که اینها مثلا تصورشون سنگه بعد یه دانه ای رو انتخاب میکنن بهش میگن سنگ تصورشون دانه است، یه سنگی رو انتخاب میکنن، یعنی حسات و نبات رو یکیشو واقع حساب کن، یکیشو تصور. آقا یه تصوری از امام داشت، خلیفه رسول الله، بعد آمد این خلافت رو بر کی تطبیق داد؟ خلیفه اول. یعنی به خلیفه اول گفت هازا امام، به سنگریزه گفت هازا نوا، نوا رو بگیرید تصورش از امامت، حسا واقع، یا به عکس. یعنی امام میخوام میگن اینا فقط تصورات باطل خودشونو در یه قالبی چکار میکنن؟ مجسم میکنن، یه سنگ پیدا میکنن میگن امام، یه دانه پیدا میکنن میگن امام، و بعدم بهش متدین میشن. من این مقداری تو این احادیث با توجه به قرائنها قبل و بعدش، و بعد امام میخوام میگن اینا شرک، واقعا فضا فضای ولایت و امامته. شما رفتید یه سنگ پیدا کردید جلو قرارش دادید، فقط عنوانی بهش دادید، شبیه همون کاری که بت‌ها میکردن. چیکار میکردن؟ خورما رو میگفتن خدا، خدا رو ترکیب میدادن در خورما، بعدم به این خورما اعتقاد پیدا میکردن. جالب هم هست، خورما که میرسید بت درست میکرد با خورما، هر وقت درست نشمیشد خورما رو خدا خودشون میخورد، میگو سال آینده خورمای تازه خدای تازه. یعنی این اومده خورما رو بت خودش، امام نگفتن خدا قرار داده، گفتن نه فقط همون تصور خودشو گفته خدا، خورما رو خدا قرار داده، بت قرار داده، بت رو خورما قرار داده، بعدم بهش متدین شده، عبادتش میکنه، قربانی میکنه و امثال زاده. این تعبیر نبات، حساد، حساد، نبات، از در نخواه میگن یه تصور ناچیزی دارن، فردی هم که پیدا میکنن پسته، هم امام متصورشون نازله، هم امام واقعشون نازله، هم خدای متصورشون نازله، هم خدای واقعشون نازله. یه اسم روش میذارن میگن هازا امام، هازا نبی، هازا اله، بعدم پرستشش میکنن. خب حالا این البته دیگه نباید برید تو بوت و اینها، باید تو مراحل پایین حساب کنیم، هی این کف شدید میشه و قوی تر میشه. البته این یه چیز مثلا لایه‌دارشه، چیز سادش هم به نظر میرسه همون فرمایشی که آقایان دارن. پس کردم گاهی شروع میشه، یعنی نزدیکترین چیزی که پیش انسان هست همینه تا میره بالا. ببینید حدیثی که داشتیم درسته، اجازه بدید این احادیث رو تمامش کنیم. تا کجا خونده بودیم؟ بله، اون حدیث عمر الناس به معرفتنا، با من زدید یه جلو که سریع تمامش بکنیم. عمر الناس به معرفتنا و رد الینا و تسلیم لنا، ثم قال سا انسام و سلو و شهد و ان لا اله الا الله، ولی بنا داشته باشن که اون بر نگردن مشرکن. اینو خوانده بودیم، من اشتباه کردم. شاهد همینه که حضرت همین که تسلیم نباشد انسان میگن مشرک. اینم که دوستان من دیروز دو احتمال دارم در مورد با سببیه باشه، با ظرفیه باشه. میدونید اصلا ما در معانی حروف معتقد نیستیم که حروف به جای همدیگه به کار بره. با به معنای فی، فی به معنای با. اصلا ما ظرفیت رو از معانی با نمیدونیم. در واقع مسلک بصره رو ما قبول داریم که معانی حروف خودشون جای خودشونن، منطقه از باب تضمین باید وارد شد که یک مسلک ادبی است. ولذا نه بابا سببیت نه ظرفیت، معناش هم این نیست که فقط در این قسمت مشرکن، نه، با همین کارشون دیگه مشرک میشن، شرک علی الاطلاقه. حدیث بعدی جناب بن یحیی الکاملی نقل میکنه، میگه از آقای امام صادق فرمودند لو ان قوما عبد الله وحده لا شریک له اقام الصلاه آتوا الزکا حج البیت صاموا شهر رمضان ثم قالوا لشیء صنعه الله او صنع النبی الله صنع خلاف الذی صنع، یعنی به صنع خدا ایراد بگیره، بله، یا به صنع رسول ایراد بگیره، حتی اگر چیزی نگن ولی در دلشون باشه، یعنی قلبشون رو موطن این ایراد قرار بدن، کانو به خاطر این جهت مشرک. بعدم آقا این آیه رو خوندن فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به نظرم دوستان ذیل همین آیه است، حالا مراجعه کنید، من اخیرا مراجعه نکردم، که دعوایی شد بین اهل کتاب و برخی از مسلمانان. اهل کتاب گفتن ما رسول شما رو به عنوان داور قبول داریم، یعنی اونا اینقدر ایمان داشتن که این آدم اگرچه به پیغمبری هم قبولش نداریم ولی به امانت و صداقت قبول داریم. بعضی از مسلمانهایی رو گفتن نه، گفت از منافقین بودن. این جاهلی که الان میگه همه صحابه رسول الله عادلن فلانن، عادل که چه هستم، الان دیگه اخیرا اسمت اونا رو دارن مطرح میکنن که بیتونن علیه شیعه، خودشون دارن، حالا اینکه دیگه ما که نداریم، که خودشون ذیل همین آیات دارن. و اینا اختلاف بین مسلمان و یهودی بود، بین مسلمان و مسیحی بود، یهودی قبول داره حکومت پیامبر رو ولی مسلمان منافق قبول نداره. حضرت فرمان در این فضا اینا نازل شد، اینا در واقع به داوری پیامبر راضی نبودن. بعد حضرت فرمان فعلیکم بد تسلیم. خب روشنه، میدونید حضرت که میگن صنعه الله یا صنع النبی، صنع امام هم همین وضعیت رو داره، اونا نمیخوان صنع امام رو از صنع نبی جدا کنن. حدیث بعدی رو با هم میریم. سأل تو ابا عبدالله ان قول الله اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، که میخواد دیگه اینها پروردگارانی بدون خدا قرار دادن، مربوط به اهل کتاب. حضرت فرمودن اما والله ما دعوهم الى عبادت انفسهم. فکر نکنید این احبار و رهبان پیروان خود رو به شرک در عبادت، شرک در عبودیت دعوت می کردن. ولو دعاهم الى عبادت انفسهم چی؟ لما عجابوهم. الان اگر یه عالم شیعی بگه بیاید جلو من سجده کنید، برای من سجده کنید، کسی قبول میکنه؟ نمیکنه. روحبان و احبارم اگر به پیروان خودشون میگفتن ما رو رب قرار بدید، رب قرار نمیدادن، وای میسادن، مقاومت میکردن. بعد از دست آمدن، اینا حلال رو حرام کردن، حرام رو حلال کردن و پیروانشون پذیرفتن. همین پذیرش اطلاق عبادت شده، اتخاذ ارباب شده، که میدونید اتخاذ ارباب مرادف با کفر و شرکه. ولکن احلوا لهم حراما و حرموا علیهم حلالا فعبدوهم من حیث لا یشعرون. ببینید که خودتون بخوان اینا رو اتخاذ کردن به عنوان رب و مشرک شدن. خب ببینید در اینجا اصلا بحث چیز نیست، بحث انکار خدا نیست، انکار رسول نیست. همین که انسان بداند شخصی چیزی رو حلال و حرام کرد، حرام و حلال کرد، قبول کند، حضرت میخواه میگن این اتخاذ اربابه و در حکم شرکه. حدیث بعدی از امام صادق: من عطا رجلا فی معصیتن فقط عبده. خب ببینید، ما از این احادیث که مشابه هم کم نداره میدونید که میخوایم استفاده کنیم که دامنه کفر، شرک، اتخاذ ارباب، حالا به تبع این آیه ما قبل آخر، توسعه پیدا کرده. اگر دوستان شما فرصت بگذارید در همین رابطه حتی تسلیم اهل بیت نبودن، تسلیم اهل بیت نبودن، عبدالله ابن ابی یعفور میاد خدمت امام صادق، میگه جایی رسیدم که اگر یک سیب رو دو قسمت کنن و شما بگی قسمت الف حرام قسمت به حلال، منم میگم قسمت الف حرام قسمت به حلال، با اینکه خب قانونا سخته دیگه، اگر حرام مشاع، اگر حلال مشاع، اینطوریه. اون قصه کلیب تسلیم همینجاست، کلیب آنقدر تسلیمی که اسمش شده کلیب تسلیم. ببینید، ما خیلی معطلی نداره به نظر من، باید بین این روایات که توسعه میده دامنه کفر و شرک رو با اون روایاتی که قبلا داشتیم فقط میگفت لا اله الا الله بگه و شهادت به رسالت بده، باید جمع کنیم. واسطه ای چیز میکرد، جمعش هم به نظر من سخت نیست دوستان. در اینجور جاها امام به صدد شرک و کفر فقهی نیستن، و الا اینکه ضرورت فقهه که انسان به عدم تسلیم، به اینکه حلال رو حرام کنه، حرامی رو حلال کنه، مشرک نمیشه. بارها براتون عرض کردم این ضرورت ها رو نباید نادیده گیره. پس اینا میشه کفر منزلتی، کفر رتبی که با اون شرک و کفری که قبلا گفتیم منافات نداره. ان شاء الله دوستان روز شنبه یه مقداری از افکار علما رو داریم و دیگه اون سوالاتی که مطرح کردیم پاسخ بدیم. من مایلم که اون تنبیه سوم شیخ رو هم یکی دو جلسه در اطرافش داشته باشیم. ظاهرا هم دیگه هفته آینده، چون دوستان هم سوال میکنن، دیگه آخرین هفته بحث ماست. خب ببینیم چی میشه. مثلا الله خوبه شیخ، من چه